صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سرمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزیر ترابری کانادا از وعده ایران برای دسترسی به جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر داد. اوکراین خواستار حمایت آلمان برای اجرای عدالت درباره عاملان سرنگونی هواپیمای پرواز 752 آن کشور شد.
That's precisely the question that is posed every single day.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران میگوید مذاکره با حکومت جمهوری اسلامی باید پایان یابد. مارک گارنو وزیر ترابری کانادا میگوید کارشناسان اعزامی آن کشور به ایران محل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران را بررسی کردند. این مقام کانادایی همچنین از قرار بازدید کارشناسان آن کشور از لاشه هواپیمای مسافربری و مشارکت آنها در رمزگشایی جعبه های سیاه خبر داد.
جعبه های سیاه هواپیما در دست ایران است که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد. مسئولان ایرانی به ما گفتند نه تنها اجازه خواهیم داشت در روند رمزگشایی، بلکه در تحلیل داده های جعبه های سیاه هم مشارکت کنیم. باید ببینیم به این وعده عمل می کنند یا نه، چون هنوز این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ما می خواهیم اختیار لازم را دریافت کنیم و هیئت ایمنی ترابری کانادا می خواهد در تحقیقات مشارکت داشته باشد.
57 تن از 176 جان باخته شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین ایرانی کانادایی بودند. وزیر ترابری کانادا در نشست خبری چهارشنبه خود همچنین بر لزوم شفافیت از سوی ایران، اجرای عدالت درباره مقصران سرنگون کردن هواپیما و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان تاکید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار حمایت برلین برای اجرای عدالت درباره عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. دفتر ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه با انتشار این خبر اعلام کرد امیدوار است عاملان سرنگونی هواپیما به دست عدالت سپرده شوند و خانواده قربانیان این حادثه و شرکت هواپیمایی اوکراین از ایران غرامت بگیرند. رئیس جمهوری اوکراین از آنگلا مرکل خواست که از لحاظ سیاسی در این روند شرکت کند. چند ساعت پس از حمله موشکی سپاه به دو مقر نیروهای آمریکایی در عراق در روز 18 دی ماه، پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین از مقصد تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن از جمله 146 ایرانی کشته شدند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از 3 روز انکار در بیانیه اعلام کرد که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و به صورت تصادفی مورد اصابت موشک پدافند هوایی قرار گرفته است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه خواستار فشار حداکثری بر حکومت جمهوری اسلامی و بیشترین حمایت از مردم ایران شد. ولیعهد پیشین ایران که در مؤسسه هاتسون در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، از رفتار حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
با پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با رژیم ایران، از درخواست مردم ایران برای حمایت بدون قید و شرط غفلت کرده و در واقع با همسازی با ستمگرانشان به آنها خیانت می کنید.
به گفته ولیعهد پیشین ایران، مردم ایران خواهان مذاکره غرب با حکومت جمهوری اسلامی نیستند، چرا که ماهیت آن حکومت تغییر نخواهد کرد. رضا پهلوی افسود وقت آن رسیده که مذاکره بی پایان با حکومت جمهوری اسلامی به پایان برسد و با مردم ایران مذاکره شود. ولیعهد پیشین ایران در ادامه گفته‌های خود به حمایت دولت دونالد ترامپ از مردم ایران اشاره کرد و افسود برای اولین بار دولت آمریکا بین مردم ایران و حکومت تفاوت قائل شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی می‌گوید بعضی مراکز درمانی ایران از پذیرش زخمیان اعتراض‌های چند روز گذشته بیم داشتند. این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه همچنین از تهدید پزشکان از سوی نیروی انتظامی در پیوند با پذیرش معترضان مجروح خبر داد. عفو بین‌الملل با استناد به تصویرها و شاهدان خود اعلام کرد نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای شلیک کردند. دور تازه اعتراض‌ها در چند شهر ایران پس از اذعان سپاه پاسداران به سرنگون کردن اشتباهی هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین آغاز شد. در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری نیز گزارش‌های درباره حضور مأموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان مجروح منتشر شده بود. استانداری سیستان و بلوچستان میگوید بارندگی شدید و سیل نزدیک به 3000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های آن استان زیان وارد کرده است. احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به خسارت‌های سیل خواستار تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی مناطق سیل زده شد. او همچنین از تخریب پل‌ها، زمین‌های کشاورزی و مرگ دام‌ها در سیستان و بلوچستان خبر داد. طبق اعلام جمعیت هلال احمر آن استان تاکنون 1500 خانوار سیل زده اسکان یافتند. به گفته مسئولان محلی تلاش برای برقراری ارتباط روستاها ادامه دارد و مشکل آبرسانی به دلیل تخریب بعضی چاه‌های آب آشامیدنی هنوز رفع نشده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه موارد استیضاح دونالد ترامپ را به مجلس سنا فرستاد. ارسال موارد استیضاح رئیس جمهوری آمریکا به سنا با 228 رأی موافق در برابر 193 رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان نامه موارد استیضاح را امضا و 7 تن از نمایندگان را برای اجرای آن به مجلس سنا معرفی کرده است. ناظران سیاسی میگویند به دلیل اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا استیضاح دونالد ترامپ به برکناری منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهوری در تاریخ ایالات متحده آمریکا است که کنگره او را استیضاح میکند. چند روز قبل در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رادیو فردا مصاحبه اختصاصی داشت با وزیر امور خارجه کشور لتونی که با هم میبینیم.
اینجا در بروکسل در ساختمان شورای اروپایی هستیم. امروز نشست اضطراری اعضای اتحادیه اروپا، وزرای خارجه اتحادیه اروپا اینجا در حال برگزاری است. در کنار من وزیر امور خارجه کشور لتونی هست که با ما گفتگوی میکنه درباره آخرین واکنش‌های اتحادیه اروپا به تنش‌ها در منطقه. Thank you, Mr. Minister, for giving us your time. Let's start first with the latest evaluation and updates that we have from Middle East.
آقای وزیر، نظرتون درباره تحولات دو هفته اخیر در خاورمیانه چه هست؟
Well, I think that of course those news have been extremely worrying.
اخبار بسیار نگران کننده است. شاهد افزایش تنش و بعد کاهش تنش بودیم. اما به هر حال ما به عنوان اتحادیه اروپا باید تلاش‌های دیپلماتیک را در عراق و در خاورمیانه افزایش بدهیم و تنش زدایی کنیم و به سراغ مشکلات اصلی برویم. اولین مشکل مسئله توافق هسته‌ای با ایران است. دوم مسئله فعالیت‌های منطقه ایران است و سوم راه‌های تنش زدایی در عراق که چندین بازیگر نظیر ایران و آمریکا و تعدادی کشور دیگر دارند.
De-escalate situation in Iraq, how to de-escalate situation between some of the key players in the region like the United States, Iran, also some other countries.
به عنوان وزیر امور خارجه لتونی، کشته شدن قاسم سلیمانی و بعد حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
I think that if we address this issue, we need to look in a broader perspective and to some extent also in the historic perspective.
اول آنکه باید تاریخچه این اتفاقات را در نظر بگیریم. ایران اقداماتی در منطقه انجام داده که با کلمه مخرب میتوان آنها را توصیف کرد. اقدامات مخرب در سوریه و در لبنان و در عراق و تلاش برای حمله به سفارت آمریکا در خاک بغداد. تمامی این اقدامات زمینه را برای تصمیم آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی مهیا کرده. از نظر ما این اقدام آمریکا یک اقدام دفاعی بوده. با این همه آنچه را که در نظر داریم کاهش تنش است. بعد از حمله موشکی ایران و صحبت‌های آقای ترامپ به نظر می‌رسد که حالا امکان دیپلماسی مهیا شده و ما باید به سراغش برویم.
Been made by the US president. All those, let's say, events lead to the possibility of diplomacy, and we need to explore that.
آقای وزیر، نظرتون در رابطه با آینده برجام چه هست؟
Look, you know that the European Union has always supported this deal since 2015.
اتحادیه اروپا همواره از این توافق حمایت کرده. از سال 2015 اتحادیه اروپا و آلمان و فرانسه و بریتانیا حامیان سفت و سخت این توافق بودند. فکر می‌کنم بیانیه‌های ایران هم تا حدودی جا را باز کرده تا مشکلات اساسی به بحث گذاشته شود. آنچه نیاز داریم این است که آمریکا پای میز مذاکره بیاید. یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اما به نظر به زودی اتفاق می‌افتد. باید توافق را حفظ کنیم. همچنین مسائل دیگر نظیر برنامه موشکی که نگرانی کشورهای منطقه را به همراه داشته، باید مد نظر قرار گیرد. همان اقدام مخرب ایران در خاورمیانه که گفتم، به اعتقاد من باید توافق حفظ شود. با وجود دان که بسیار دشوار به نظر می رسد. راه حل های دیگر چیست؟ اینکه برویم به زمان پیش از 2015 و همان شرایطی که نه تنها بین ایران و آمریکا بلکه بین ایران و اتحادیه اروپا بود که هیچ کدام از اینها تأثیر مثبتی بر صلح و ثبات خاورمیانه نخواهد داشت.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگران باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما نگاه میکنم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی که این هفته تحت تأثیر دو اتفاق، یعنی سرنگونی هواپیمای مسافربری و سیل بلوچستان بود. سرنگونی یک هواپیما، زخم و خشم میلیون ها ایرانی. کاربران درباره کشته شدن 176 مسافر با موشک چه گفتند؟ سیر ویرانگر و صدای محزون بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی.
هواپیمای مسافربری را در خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند، محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردید یعنی چه؟
صبح روزی که سپاه پاسداران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، به پایگاه عین الاسد در عراق حمله موشکی کرد و البته از قبل هم به نیروهای خارجی و آمریکایی با واسطه اطلاع داده بود که مراقب سلامتی سربازهاشون باشن، یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین که عمدتاً ایرانی بودند سرنگون شد. خبری تلخ و بهت‌آور که ابتدا دلیل اون نقص فنی هواپیما عنوان شد، ولی حقیقت ماجرا چیز دیگری بود. بعد از این واقعه فیلم‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از شلیک موشک از زمین و حوالی فرودگاه حکایت داشت. موضوعی که خیلی زود از طرف برخی منابع اطلاعاتی غربی هم تایید شد و بعد از چند روز لاپوشانی و کتمان و حتی تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج کشور که پیگیر این موضوع بودند، سرانجام سپاه پاسداران اعلام کرد که به دلیل اونچه خطای انسانی می‌دونه به هواپیمای مسافربری موشک شلیک شده. موضوعی که از روز اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از اون اطلاع داشتند، اما علاقه‌ای به اعلامش نداشتند. چند سال قبل از این واقعه اما امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره پدافند موشک سپاه صحبت‌هایی کرده بود.
از پیش سناریوها دیده شده، طرح‌ها دیده شده، شرایط مختلف این مجوزها به یگانها داده شده.
یعنی پلنای از پیش طراحی شده پیش آماده شده. است.
ببینید ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه. چند وقت پیش این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نطنز زدیم مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه ستاد کل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید تشخیص داد زد.
در واکنش به این اتفاق و حواشی اون، ساسان امجدی در توییترش نوشت برای تحلیل رفتار جمهوری اسلامی بدبینی مطلق یک پیش شرط حیاتیه. خوشبینی به حکومت یا ریشه در ناآگاهی داره یا به تعبیر این کاربر در شرارت. خشم و غم و اندوه مردم هم ما از روز شنبه این هفته و بعد از دو ماه که از وقایع خونبار آبان گذشت دوباره به خیابون‌ها رسید و در تظاهراتی که در چندین شهر بزرگ و کوچک ایران اتفاق افتاد معترضان علیه مسئولان جمهوری اسلامی شعار سر دادن و از بیکفایتی در اداره مملکت گفتن. امید معماریان اما در توییتر خودش با اشاره به این ادعای مسئولان جمهوری اسلامی که سرنگونی هواپیمای مسافربری حاصل یک خطای انسانی بوده نوشت جمهوری اسلامی خودش یک خطای انسانی بود که حالا بعد از 40 سال به یک بلای لاعلاج غیر انسانی تبدیل شده. حضور اعتراضی و خیابانی مردم البته حواشی هم داشت، از جمله اعتراض دانشجویان در دانشگاه بهشتی تهران که حاضر نشدن روی پرچم آمریکا و اسرائیل که در صحن دانشگاه طراحی شده پا بگذارن. اما درست یک هفته بعد از برگزاری مراسم بزرگ تشییع قاسم سلیمانی و تبلیغات گسترده حکومتی برای او، در ناآرامی‌های این هفته تهران و برخی شهرهای دیگه ایران معترضان تصاویر قاسم سلیمانی رو پاره کردند که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد. بعد از وقایع آبان که به کشته شدن صدها تن از معترضان و بنابر آمار خبرگزاری رویترز 1500 ایرانی عمدتاً جوان انجامید، چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی خیلی با انتقاد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند که چرا کنار مردم معترض نایستادند. موضوعی که این بار و بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری البته با واکنش بیشتری از طرف هنرمندا همراه شد و خیلی از اونها اعلام کردند که از جشنواره‌های حکومتی مثل جشنواره فیلم یا تئاتر فجر انصراف میدن یا در اون شرکت نمی‌کنن. نوید محمدزاده بازیگر نام‌آشنای ایرانی یکی از هنرمندانی بود که در حرکتی اعتراضی و البته سینمایی گوشه‌هایی از فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که در اون بازی کرده رو در اینستاگرامش منتشر کرد.
قصی زدیم تو، من بچه مردم بودم، تو خون تو نبودم، کسافت بزنم به اون خون نجس دی بچه مردم زدی، خدا ازت نمیگذرد، زندگیتون رو سیاه میکنم. الان هم میبینی نرفتم از این خراب شده، موندم زندگی تو رو سیاه کنم، موندم حقم رو بگیرم. اینجا همش مال من، همش مال من، این مال من، این مال من، همه چی اینجا. مال من.
رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا نگاری کرده به تناقض‌ها و ابهام‌های ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی.
اون چیزی که سپاه و دولت رسما اعلام کردن، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول تحقیقات درباره این پرونده بوده. ستاد در بیانیه اولی که داده اشاره صریح به موشک کروز نکرده که مثلا فکر کردن این هواپیما موشک کروز بوده و به شلیک کردن، ولی خود سپاه پاسداران تمام تبلیغاتش رو بر این گذاشته که این موشک فکر می‌کردیم موشک کروز بوده و بهش شلیک کردیم. بنابراین این یک جور نشون میده که اول قرار نبوده موشک کروز مطرح بشه، ولی بعد به دلایلی تصمیم گرفتن که موشک کروز رو مطرح بکنن. یا در مورد این ممنوعیت پروازهای مسافری در آسمان ایران در زمانی که به گفته خودشون شرایط بسیار حساس بوده، هنوز معلوم نیست که چرا سپاه اگرم مسئول نبوده چرا پیگیری نکرده که این اتفاق قطعا بیفته. آیا واقعا دوست داشتن اصلا هواپیمایی در آسمان باشد که اگر یه وقتی آمریکا موشکی شلیک کرد بگن این کار آمریکا بوده؟ یا اینکه مثلا سالهاست، حداقل 5 سال تبلیغ میکنن که یک سیستم پدافند یک پارچه هوشمندی دارن که در خاورمیانه بی‌نظیره، ولی الان میگن که یک خطای انسانی بوده. اگر که اون سیستم یک پارچه عمل میکرده و اونقدر از قدرت تشخیص بالا و هوشمندی خاصی هم به گفته خودشون برخوردار بوده، چجوری الان خطای انسانی این فاجعه رو آفریده؟ مجموع اینا نشون میده که یک عامل دیگه‌ای وجود داشته در بروز این حادثه، یک مجموعه وسیع‌تری نقش داشتن در این اتفاقی که رخ داده، ولی مقامات سپاه سعی می‌کنن با طرح سناریوهای متعدد مثل نفوذ، مثل هک کردن، مثل تشخیص اشتباه، مثل خطای انسانی، یک جوری موضوع رو منحرف بکنن و اون عامل اصلی و علت اصلی رو به مردم نگن.
سیل اخیر سیستان و بلوچستان حدود 60% روستاها رو در این منطقه تخریب کرد و 200 روستای بلوچستان هم راه‌های ارتباطیشون با دنیای بیرون کاملا قطع شد و مناطق کپرنشین بلوچستان هم عمدتاً زیر آب رفت. اما موضوعی که خیلی از مردم آسیب دیده از سیل رو خشمین کرد و به گلایه واداشت، بی‌توجهی به سیستان و بلوچستان و این نقطه محروم ایران بود که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد.
آقایی که اسم خودت رو گذاشتی مسئول، الان بیش از 500 تا از روستاهای بلوچستان زیر آبند. بیش از 20,000 خونه تخریب کامل شدن. به همت شما اونجا کسی خونه آجوری و بلوکی نداره. تقریبا اکثر خونه‌ها از خشت و گل که با یه نمه بارون کلن بنا تخریب میشه. استانداریمون که معلوم نیست کجاست، چابهارم که نماینده نداره، آقای روحانی هم که طبق معمول فکر کنم خواب باشن، ولی امیدوارم بعد این که از خواب بیدار شدن این خبر به دستشون برسه که بلوچستان سیل برده. نمیدونم شما شبا چجور خوابتون داره با وجود این که پیر مرد 70 ساله توی اون سرما شبا صبح میکنه به امید این که باید یه کمکی بیاسم. ما یادمون نمیره شما 200 میلیون یورو هزینه کردیم واسه 15 تا موشک، اما یه قرونم به بلوچستان ندادیم.
ناصر کرمی کارشناس محیط زیست در فیسبوک خودش نوشت فراموش نکنیم اساسا سیستان و بلوچستان آسیب پذیرترین منطقه ایران در برابر مخاطره های طبیعیه. این سیل شدید بسیاری از زیرساخت های منطقه رو از بین برد و میتونه چشم انداز اون منطقه رو باز هم ویران تر و فقیرتر از گذشته کنه. حامد محمدی اما توییت کرد که برای انتقام سخت 200 میلیون یورو به بودجه سپاه پاسداران اضافه کردند. برای کمک به سیلزده های سیستان و بلوچستان شماره حساب کمک مردمی اعلام میکنند. چطور مجلسی هستید؟ چطور دولتی هستید؟ این چه عدالت خانه‌ایه و این چه رهبریه؟ کاوه گودرزی هم در اظهار نظری مشابه در توییترش نوشت 150 میلیون دلار خسارت هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از جیب من و شما داده میشه. این پول که معادل 2 تریلیون و 100 میلیارد تومانه و میشه سیستان و بلوچستان رو باهاش آباد کرد، چرا باید اونجا خرج بشه؟ اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست موضوع مهم رو بی توجهی خبری و رسانه ها به مناطق محروم و دور از مرکز میدونه و معتقده که مدیران شهری در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان عموما ناآشنا به مشکلات بومی و زیست محیطی منطقه هستند.
افرادی که ساکن روستاها هستند و روستاهای کپرنشین در استان سیستان و بلوچستان اغلب در مناطق صعب العبورند، دسترسی بهشون دشواره و اطلاع رسانی در موردش اینجا بسیار اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه روشن میشه کدوم روستاها کمک رسانی شدن، کدوم روستاها هنوز اطلاعات در موردش وجود نداره و طبیعتاً در یه همچین شرایطی ارسال افرادی که آگاه باشن، تخصص داشته باشن در حوزه خبررسانی و تهیه گزارش از مناطق دچار بحران زیست محیطی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه به هر حال در توزیع کمک ها و در چگونگی ارتباط برقرار کردن با افرادی که آسیب دیدن به لحاظ جغرافیا آشنا باشه به محل، اینا همه میتونه اطلاعات مفیدی باشه. یه بخشی از اطلاعات هم تا امروز اصلا سانسور شده به خاطر اینکه موضوع مهمی که الان در منطقه وجود داره، بخش مهمی از کمک هایی که داره توزیع میشه اونجا توسط نیروهای محلی و گروه های محلی جمع آوری شده. مولوی عبدالحمید مراکزی رو تعیین کرده برای جمع آوری کمک های مردمی و اونجا در این مدت سیل حضور داشته و همینطور جوانای سیستانی و بلوچ که با ماشین و پیاده دارن اونجا کمک رسانی میکنن و در موردشون خیلی کم در رسانه ها بحث شده. مسئله اصلی اینه که نقطه خالی و حلقه گم شده همیشه در سیستان و بلوچستان دولت بوده و همکنون هم این ماجرا ادامه داره. مدیران محلی که در اون بخش انتخاب شدن یا غیر محلی، نماینده های این استان، فرمانداران اغلب توی روند غیر تخصصی و کارشناسان انتخاب میشن. به خاطر همین سوء مدیریت در شرایط بحرانی که نیاز به آگاهی و دانش داره خودش رو بهتر نشون میده. ما با یه توسعه نیافتگی سیستماتیک در استان سیستان و بلوچستان مواجه بودیم که وضعیت مثل سیل امروز اون رو اوریان کرد، پرده انداخت از روش، دقیقا شبیه وضعیتی که سیل در استان لرستان و استان ایلام درگیرش بود در بهار.
اما گروهی از دختران دبیرستان فرزانگان تهران که ظاهراً با پونه گنجی یکی از جانباختگان پرواز اوکراینی هم مدرسه‌ای بودند، این هفته برای یادبود او در حیات مدرسه سرود خوندند. از همراهتون ممنونم. میتونید با شناسه @فرداگرام تصاویر خودتون رو به تلگرام ما در رادیو فردا بفرستید. خدا نگهدار.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه های تصویری رادیو فردا. فرهاد سمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزیر ترابری کانادا از وعده ایران برای دسترسی به جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر داد. اوکراین خواستار حمایت آلمان برای اجرای عدالت درباره عاملان سرنگونی هواپیمای پرواز 752 آن کشور شد. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران میگوید مذاکره با حکومت جمهوری اسلامی باید پایان یابد. مارک گارنو وزیر ترابری کانادا میگوید کارشناسان نظامی آن کشور به ایران محل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران را بررسی کردند. این مقام کانادایی همچنین از قرار مشارکت کارشناسان آن کشور در رمزگشایی جعبه‌های سیاه خبر داد.
جعبه های سیاه هواپیما در دست ایران است که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد. مسئولان ایرانی به ما گفتند نه تنها اجازه خواهیم داشت در روند رمزگشایی، بلکه در تحلیل داده های جعبه های سیاه هم مشارکت کنیم. باید ببینیم به این وعده عمل می کنند یا نه، چون هنوز این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ما می خواهیم اختیار لازم را دریافت کنیم و هیئت ایمنی ترابری کانادا می خواهد در تحقیقات مشارکت داشته باشد.
وزیر ترابری کانادا در نشست خبری چهارشنبه خود همچنین بر شفافیت از سوی ایران، اجرای عدالت درباره مقصران سرنگون کردن هواپیما و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان تاکید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار حمایت برلین برای اجرای عدالت درباره عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. دفتر ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه با انتشار این خبر اعلام کرد امیدوار است عاملان سرنگونی هواپیما به دست عدالت سپرده شوند و خانواده قربانیان این حادثه و شرکت هواپیمایی اوکراین از ایران غرامت بگیرند. رئیس جمهوری اوکراین از آنگلا مرکل خواسته است که از لحاظ سیاسی در این روند مشارکت کند. شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه خواستار فشار حداکثری به حکومت جمهوری اسلامی و بیشترین حمایت از مردم ایران شد. ولیعهد پیشین ایران که در مؤسسه هادسون در واشنگتن سخنرانی می‌کرد از رفتار حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
با پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با رژیم ایران از درخواست مردم ایران برای حمایت بدون قید و شرط غفلت کرده و در واقع با همسازی با ستمگرانشان به آنها خیانت می کنید.
به گفته ولیعهد پیشین ایران مردم ایران خواهان مذاکره غرب با حکومت جمهوری اسلامی نیستند، چرا که ماهیت آن حکومت تغییر نخواهد کرد. ولیعهد پیشین ایران افزود وقت آن رسیده که مذاکره بی پایان با حکومت جمهوری اسلامی به پایان برسد و با مردم ایران مذاکره شود. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفته‌های خود به حمایت دولت دونالد ترامپ از مردم ایران اشاره کرد و افزود برای اولین بار دولت آمریکا بین مردم ایران و حکومت آن تفاوت قائل شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی میگوید بعضی مراکز درمانی در ایران از پذیرش زخمیان اعتراض‌های چند روز گذشته بیم داشتند. این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه همچنین از تهدید پزشکان از سوی نیروی انتظامی در پیوند با پذیرش معترضان مجروح خبر داد. عفو بین الملل با استناد به تصویرها و شاهدان خود اعلام کرد نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی یا ساچمه‌ای شلیک کردند. دور تازه اعتراض‌ها در چند شهر ایران پس از اذعان سپاه پاسداران به سرنگون کردن اشتباهی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین آغاز شد. استانداری سیستان و بلوچستان میگوید بارندگی شدید و سیل نزدیک به 3000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های آن استان زیان وارد کرده است. احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به خسارت‌های سیل خواستار تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی مناطق سیل‌زده شده است. او همچنین از تخریب پل‌ها، زمین‌های کشاورزی و مرگ دام‌ها در سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته مسئولان محلی، تلاش برای برقراری ارتباط راه روستاها ادامه دارد و مشکل آبرسانی به دلیل تخریب بعضی چاه‌های آب آشامیدنی هنوز رفع نشده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگران باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما نگاه میکنم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی که این هفته تحت تاثیر دو اتفاق، یعنی سرنگونی هواپیمای مسافربری و سیل بلوچستان بود. سرنگونی یک هواپیما، زخم و خشم میلیون ها ایرانی. کاربران درباره کشته شدن 176 مسافر با موشک چه گفتند؟ سیل ویرانگر و صدای محزون بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی.
هواپیمای مسافربری را در خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند، محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردیم یعنی چه؟
صبح روزی که سپاه پاسداران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، به پایگاه عین الاسد در عراق حمله موشکی کرد و البته از قبل هم به نیروهای خارجی و آمریکایی با واسطه اطلاع داده بود که مراقب سلامتی سربازهاشون باشن، یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین که عمدتاً ایرانی بودند سرنگون شد. خبری تلخ و بهت‌آور که ابتدا دلیل اون نقص فنی هواپیما عنوان شد، ولی حقیقت ماجرا چیز دیگری بود. بعد از این واقعه فیلم ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از شلیک موشک از زمین و حوالی فرودگاه حکایت داشت. موضوعی که خیلی زود از طرف برخی منابع اطلاعاتی غربی هم تایید شد و بعد از چند روز لاپوشانی و کتمان و حتی تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج کشور که پیگیر این موضوع بودند، سرانجام سپاه پاسداران اعلام کرد که به دلیل اونچه خطای انسانی میدونه به هواپیمای مسافربری موشک شلیک شده. موضوعی که از روز اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از اون اطلاع داشتند، اما علاقه‌ای به اعلامش نداشتند. چند سال قبل از این واقعه اما امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، درباره پدافند موشک سپاه صحبت‌هایی کرده بود.
از پیش سناریوها دیده شده، طرح‌ها دیده شده، شرایط مختلف این مجوزها به یگانها داده شده،
یعنی پلنای از پیش طراحی شده پیش آماده شده. است.
ببینید، ما برای شلیک موشک مثل موشکای پدافندی، اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه. چند وقت پیش این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نطنز زدیم، مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه ستاد کل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید، تشخیص داد، زد.
در واکنش به این اتفاق و حواشی اون، ساسان امجدی در توییترش نوشت برای تحلیل رفتار جمهوری اسلامی بدبینی مطلق یک پیش شرط حیاتیه. خوشبینی به حکومت یا ریشه در ناآگاهی داره یا به تعبیر این کاربر در شرارت. خشم و غم و اندوه مردم هم از روز شنبه این هفته و بعد از دو ماه که از وقایع خونبار آبان گذشت دوباره به خیابون‌ها رسید و در تظاهراتی که در چندین شهر بزرگ و کوچک ایران اتفاق افتاد، معترضان علیه مسئولان جمهوری اسلامی شعار سر دادن و از بیکفایتی در اداره مملکت گفتند.
That's it.
امید معماریان اما در توییتر خودش با اشاره به این ادعای مسئولان جمهوری اسلامی که سرنگونی هواپیمای مسافربری حاصل یک خطای انسانی بوده نوشت: جمهوری اسلامی خودش یک خطای انسانی بود که حالا بعد از 40 سال به یک بلای لاعلاج غیر انسانی تبدیل شده. حضور اعتراضی و خیابانی مردم البته حواشی هم داشت، از جمله اعتراض دانشجویان در دانشگاه بهشتی تهران که حاضر نشدن روی پرچم آمریکا و اسرائیل که در صحن دانشگاه طراحی شده پا بگذارن. اما درست یک هفته بعد از برگزاری مراسم بزرگ تشییع قاسم سلیمانی و تبلیغات گسترده حکومتی برای او، در ناآرامی‌های این هفته تهران و برخی شهرهای دیگه ایران، معترضان تصاویر قاسم سلیمانی رو پاره کردند که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد. بعد از وقایع آبان که به کشته شدن صدها تن از معترضان و بنابر آمار خبرگزاری رویترز 1500 ایرانی عمدتاً جوان انجامید، چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی خیلی با انتقاد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند که چرا کنار مردم معترض نایستادند. موضوعی که این بار و بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری البته با واکنش بیشتری از طرف هنرمندا همراه شد و خیلی از اونها اعلام کردند که از جشنواره‌های حکومتی مثل جشنواره فیلم یا تئاتر فجر انصراف میدن یا در اون شرکت نمی‌کنن. نوید محمدزاده، بازیگر نام‌آشنای ایرانی، یکی از هنرمندانی بود که در حرکتی اعتراضی و البته سینمایی گوشه‌هایی از فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که در اون بازی کرده رو در اینستاگرامش منتشر کرد.
قصی زدیم تو، من بچه مردم بودم، تو خون تو نبودم، کثافت بزنم به اون خون نجس دی بچه مردم زدی، خدا ازت نمیگذرد، زندگیتون رو سیاه میکنم. الان هم میبینی نرفتم از این خراب شده، موندم زندگیتون رو سیاه کنم، موندم حقمو بگیرم، اینجا همش مال من، همش مال من، این مال من، این مال من، همه چی اینجا.
رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا نگاری کرده به تناقض‌ها و ابهام‌های ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی.
اون چیزی که سپاه و دولت رسما اعلام کردن، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول تحقیقات درباره این پرونده بوده. ستاد در بیانیه اولی که داده اشاره صریح به موشک کروز نکرده که مثلا فکر کردن این هواپیما موشک کروز بوده و به شلیک کردن، ولی خود سپاه پاسداران تمام تبلیغاتش رو بر این گذاشته که این موشک، فکر می‌کردیم موشک کروز بوده و بهش شلیک کردیم. بنابراین این یک جور نشون میده که اول قرار نبوده موشک کروز مطرح بشه، ولی بعد به دلایلی تصمیم گرفتن که موشک کروز رو مطرح بکنن. یا در مورد این ممنوعیت پروازهای مسافری در آسمان ایران در زمانی که به گفته خودشون شرایط بسیار حساس بوده، هنوز معلوم نیست که چرا سپاه اگرم مسئول نبوده چرا پیگیری نکرده که این اتفاق قطعا بیفته. آیا واقعا دوست داشتن اصلا هواپیمای در آسمان باشد که اگر یه وقتی آمریکا موشکی شلیک کرد بگن این کار آمریکا بوده؟ یا اینکه مثلا سالهاست، حداقل 5 سال تبلیغ میکنن که یک سیستم پدافند یک پارچه هوشمندی دارن که در خاورمیانه بی‌نظیره، ولی الان میگن که یک خطای انسانی بوده. اگر که اون سیستم یک پارچه عمل میکرده و اونقدر از قدرت تشخیص بالا و هوشمندی خاصی هم به گفته خودشون برخوردار بوده، چجوری الان خطای انسانی این فاجعه رو آفریده؟ مجموع اینا نشون میده که یک عامل دیگه‌ای وجود داشته در بروز این حادثه، یک مجموعه وسیع‌تری نقش داشتن در این اتفاقی که رخ داده، ولی مقامات سپاه سعی می‌کنن با طرح سناریوهای متعدد مثل نفوذ، مثل هک کردن، مثل تشخیص اشتباه، مثل خطای انسانی، یک جوری موضوع رو منحرف بکنن و اون عامل اصلی و علت اصلی رو به مردم نگن.
سیل اخیر سیستان و بلوچستان حدود 60% روستاها رو در این منطقه تخریب کرد و 200 روستای بلوچستان هم راه‌های ارتباطیشون با دنیای بیرون کاملا قطع شد و مناطق کپرنشین بلوچستان هم عمدتاً زیر آب رفت. اما موضوعی که خیلی از مردم آسیب دیده از سیل رو خشمین کرد و به گلایه واداشت، بیتوجهی به سیستان و بلوچستان و این نقطه محروم ایران بود که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد.
آقایی که اسم خودت رو گذاشتی مسئول، الان بیش از 500 تا از روستاهای بلوچستان زیر آبن. بیش از 20,000 خونه تخریب کامل شده. به همت شما اونجا کسی خونه آجوری و بلوکی نداره. تقریبا اکثر خونه‌ها از خشت و گلن که با یه نمه بارون کلن بنا تخریب میشه. استانداریمون که معلوم نیست کجاست، چابهارم که نماینده نداره، آقای روحانی هم که طبق معمول فکر کنم خواب باشن، ولی امیدوارم بعد این که از خواب بیدار شدن این خبر به دستشون برسه که بلوچستان سیل برده. نمیدونم شما شبا چجور خوابتون میبره با وجود این که پیر مرد 70 ساله توی اون سرما شب و صبح میکنه به امید این که باید یه کمکی بیاسه. ما یادمون نمیره شما 200 میلیون یورو هزینه کردیم واسه 15 تا موشک، اما یه قرونم به بلوچستان ندادیم.
ناصر کرمی کارشناس محیط زیست در فیسبوک خودش نوشت: فراموش نکنیم اساساً سیستان و بلوچستان آسیب پذیرترین منطقه ایران در برابر مخاطره های طبیعیه. این سیل شدید بسیاری از زیرساخت های منطقه رو از بین برد و میتونه چشمانداز اون منطقه رو باز هم ویرانتر و فقیرتر از گذشته کنه. حامد محمدی اما توییت کرد که برای انتقام سخت 200 میلیون یورو به بودجه سپاه پاسداران اضافه کردند. برای کمک به سیل زده های سیستان و بلوچستان شماره حساب کمک مردمی اعلام می کنند. چطور مجلسی هستید؟ چطور دولتی هستید؟ این چه عدالت خانه‌ایه و این چه رهبریه؟ کاوه گودرزی هم در اظهار نظری مشابه در توییترش نوشت: 150 میلیون دلار خسارت هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از جیب من و شما داده میشه. این پول که معادل 2,100,000,000,000 تومانه و میشه سیستان و بلوچستان رو باهاش آباد کرد، چرا باید اونجا خرج بشه؟ اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست موضوع مهم رو بی توجهی خبری و رسانه‌ها به مناطق محروم و دور از مرکز میدونه و معتقده که مدیران شهری در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان عموماً ناآشنا به مشکلات بومی و زیست محیطی منطقه هستند.
افرادی که ساکن روستاها هستند و روستاهای کپرنشین در استان سیستان و بلوچستان اغلب در مناطق صعب العبورند. دسترسی بهشون دشواره و اطلاع رسانی در موردش اینجا بسیار اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه روشن میشه کدوم روستاها کمک رسانی شدن، کدوم روستاها هنوز اطلاعات در موردش وجود نداره و طبیعتاً در یه همچین شرایطی ارسال افرادی که آگاه باشن، تخصص داشته باشن در حوزه خبررسانی و تهیه گزارش از مناطق دچار بحران زیست محیطی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه به هر حال در توزیع کمک ها و در چگونگی ارتباط برقرار کردن با افرادی که آسیب دیدن به لحاظ جغرافیا آشنا باشه به محل، نه همه میتونه اطلاعات مفیدی باشه. یه بخشی از اطلاعات هم تا امروز اصلا سانسور شده به خاطر اینکه موضوع مهمی که الان در منطقه وجود داره، بخش مهمی از کمک هایی که داره توزیع میشه اونجا توسط نیروهای محلی و گروه های محلی جمع آوری شده. مولوی عبدالحمید مراکزی رو تعیین کرده برای جمع آوری کمک های مردمی و اونجا در این مدت سیر حضور داشته و همینطور جوانای سیستانی و بلوچ که با ماشین و پیاده دارن اونجا کمک رسانی میکنن و در موردشون خیلی کم در رسانه ها بحث شده. مسئله اصلی اینه که نقطه خالی و حلقه گم شده همیشه در سیستان و بلوچستان دولت بوده و همکنون هم این ماجرا ادامه داره. مدیران محلی که در اون بخش انتخاب شدن یا غیر محلی، نماینده های این استان، فرمانداران اغلب توی روند غیر تخصصی و کارشناسان انتخاب میشن. به خاطر همین سوء مدیریت در شرایط بحرانی که نیاز به آگاهی و دانش داره خودش رو بهتر نشون میده. ما با یه توسعه نیافتگی سیستماتیک در استان سیستان و بلوچستان مواجه بودیم که وضعیت مثل سیل امروز اون رو اوریان کرد، پرده انداخت از روش، دقیقا شبیه وضعیتی که سیل در استان لرستان و استان ایلام درگیرش بود در بهار.
این هفته هم همراه با مهتاب وحیدی را نگاهی کردیم به تیترها و مطالب روزنامه‌های ایران درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی. مهتاب، بعد از سرنگونی هواپیما خب فضای انکار حاکم بود، لاپوشونی میشد این موضوع در ایران و حتی به رسانه خارج کشور هم حمله میشد و ازشون انتقاد میشد که چرا به این موضوع دارن میپردازن که حمله موشکی شده است یا نه. فضای داخل کشور به خصوص مطبوعات چجوری بود؟
درسته بنیامین، روزنامه ها هم تا روز شنبه در حقیقت دنبال روی حرف مقام های جمهوری اسلامی بودن، این فرضیه رو در حقیقت انکار میکردن. اون موقع در حد فرضیه بود که بر اثر اصابت موشک این هواپیما سرنگون شده و اون رو جنگ روانی آمریکا و رسانه های خارج از کشور میدونستن. اما روز شنبه بعد از اینکه سپاه پاسداران مسئولیت سرنگونی هواپیما رو بر عهده گرفت، یه سری از روزنامه‌ها از مردم عذرخواهی کردند به دلیل انتشار اخبار غیر دقیق و دروغ. یکی از این روزنامه‌ها صدای اصلاحات بود که مدیر مسئولش در صفحه اول روزنامه از مردم به دلیل انتشار سخنان مسئولین که به گفته این روزنامه دروغ بود عذرخواهی کرده به طور رسمی. و روزنامه همشهری هم روز یکشنبه نیم صفحه اول خودش رو سیاه کرد و با فونت درشت نوشت شرمساری و این روزنامه هم از مردم به خاطر انتشار خبرهای اولیه عذرخواهی کرد. روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت هم هست اعلام کرد که خبر شلیک به هواپیما با 3 روز تأخیر انجام شده و این نابخشودنیه، در حالی که خب حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی هم در این باره مسئول هست، اما روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت به این موضوع هیچ اشاره ای نکرده.
اتفاقا تناقضی که خیلی از کاربرها و کارشناسا بهش اشاره کردن تو شبکه‌های اجتماعی دست کم همین هست که چطور اگر اینا نمیدونستن گفتن که در واقع نقص فنی بوده. بله. شما وقتی بی اطلاع از موضوعی هستی دیگه نمیتونی راجعش صحبت بله. بکنی، اما اعلام شد که نقص فنی بوده و بعداً به یک بار سپاه پاسداران
عوض شد. ولی بعضی از روزنامه‌های اصلاح طلب حتی فراتر از این رفتن و خواستن که حسن روحانی رو بی گناه و بی تقصیر جلوه بدن. مثلا روزنامه مردم سالاری نوشت که رئیس جمهور تا عصر روز جمعه بی خبر بود از این موضوع، که این دیدم تو شبکه‌های اجتماعی هم واکنش داشت.
آره، خیلی ها مقایسه کردن با اون ماجرای گرانی بنزین در آبان ماه که گفته بود من بی خبر بودم و صبح از خواب پا شدم متوجه. بله. شدم. اینم دقیقاً کنایه زده بودن به
دقیقاً. در حالی که امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ساعتی بعد از این حادثه که اتفاق افتاد و خبردار شدن، موضوع رو به مسئولان ارشد کشور اطلاع داده بودن. اما از اون طرف روزنامه‌های اصولگرا هم واکنش‌هایی داشتن، مثلا روزنامه کیهان که بیانیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرد، نوشت که او دستور پیگیری داده، اما به این موضوع هیچ اشاره‌ای نکرد که علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا هم مسئول هست در این رابطه، چیزی که خب خیلی از کاربرا بهش اشاره کردن، اما روزنامه‌ها همونطور که انتظار می‌رفت هیچ کدوم اشاره نکردن به مسئولیت فرمانده کل قوا در این باره. روزنامه اصولگرای دیگر جوان هم اشاره کرد به این موضوع که بعضی از فرماندهان سپاه و مقام‌های دولتی به دیدار خانواده‌های قربانی‌ها رفتن. این در شرایطیه که همون روزهای اولیه تعدادی از خانواده‌های قربانی‌ها به رادیو فردا گفتن حتی خبر مرگ عزیزاشون رو از پیگیری‌های خودشون دریافت کردن، یعنی تماس با فرودگاه گرفتن، شماره پرواز رو چک کردن یا زنگ زدن به آژانس‌های هواپیمایی و گفتن که مسئولین هیچ تماسی با اونها نگرفته بودن. و همینطور در روزهای اخیر بعضی هاشون به رادیو فردا گفتن که از طرف نهادهای امنیتی تحت فشارن که با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور گفتگو نکنن.
جدای از این، اصلا موضوع موقعی خیلی برملا شد و رنگ واقعیت به واقعیت نزدیک شد که رسانه‌های خارج کشور، حالا چه فارسی زبان چه انگلیسی زبان و زبان‌های دیگه، بهش پرداختن. اما از این ماجرا که بگذریم، موضع‌گیری برخی هنرمندا بود مهتاب تو جریان وقایع آبان، این با این انتقاد مواجه بودن، خیلی ازشون انتقاد میشد که چرا طرف دولت یا حکومت رو گرفتید، در کنار معترضین نایستادید یا از حال حقوق بشر دفاع نکردید با توجه به برخوردهای خشنی که در آبان ماه با معترضان شد. اما این بار گروه بیشتری از هنرمندا ظاهرا واکنش نشون دادن.
همینطوره، یه سری از هنرمندا اعلام کردن، به خصوص اهالی تئاتر و سینما اعلام کردن که انصراف دادن از حضور در جشنواره فجر. همینطور یه سری از اهالی موسیقی کنسرت‌های خودشون رو لغو کردن و خب واکنش نشون دادن به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و همینطور بعضی‌هاشون اعلام کردن به رسانه‌ها. اما خب با توجه به اینکه این موضوع خیلی در شبکه‌های اجتماعی واکنش داشت، تعداد خیلی کمی از روزنامه‌ها به سراغش رفتن. من دیدم روزنامه آرمان ملی از معدود روزنامه‌هایی بود که به این موضوع پرداخت و عکس چند تا از هنرمندان سرشناس رو منتشر کرد.
بعد از اینکه ماجرا برملا شد، خب خیلی ها خشمگین شدن، به خیابان ها ریختن شعارهای ضد حکومتی علیه رهبر جمهوری اسلامی یا اساسا جمهوری اسلامی سر داده شد. اصلا روزنامه ها به این پرداختن.
آره، همینطوری که گفتی، به هر حال اعتراض های شکل گرفت که از دانشگاه ها هم این بار شروع شد برخلاف اعتراض های آبان ماه. اما روزنامه ها چندان علاقه ای به بازتاب خبر اعتراض ها که دو سه روز ادامه داشت یا شاید ادامه پیدا کنه باز هم، هیچ علاقه‌ای نشون ندادن، بازتاب ندادن. خیلی تعداد کمی باز از روزنامه‌ها بودن که به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه آرمان ملی که گفت جمعیت خیلی اندکی بودن معترضان و خیلی اعتراض‌ها پراکنده بود، در حالی که ویدیوهایی منتشر شد از اعتراض‌ها که نشون میداد خب تعداد قابل توجهی به خصوص در دانشگاه‌های کشور اعتراض کردن، شعار سر دادن، همونطور که تو گفتی شعارهای ضد حکومتی، و ده‌ها نفر هم بازداشت شدن. حتی بعضی از این ویدیوها نشون داد که افرادی هم تیر خوردن. حالا معلوم نیست که این تیرها تیر پلاستیکی ساچمه‌ای بوده یا تیر جنگی شده. ولی نشون میداد توی این ویدیوها که تعدادی زخمی شدن و بر زمین افتادن.
خیلی ممنونم از این کامره ما بودی. اما گروهی از دختران دبیرستان فرزانگان تهران که ظاهراً با پونه گنجی یکی از جانباختگان پرواز اوکراینی هم مدرسه‌ای بودند، این هفته برای یادبود او در حیات مدرسه سرود خواندند.
Oh!
از همراهیتون ممنونم. میتونید با شناسه @فرداگرام تصاویر خودتون رو به تلگرام ما در رادیو فردا بفرستید. خدا نگهدار. Thank you.